بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 245، سطر 9. وقد بقی علینا من هذا الجنس بحثون و هو انهو هل کما فی الحرکات طبیعیه حرکتون لا اسرع منها فی الوجود فکذالک فیها حرکتون لا ابتع منها فی الوجود و این کان یمکن ان یکون فی التوهم ابتع منها. بحث در این داشتیم که آیا اسرع الحرکات داریم یا نداریم، یعنی آیا جزئی از حرکت رو میتونیم حرکت بدانیم به طوری که کمتر از او دیگه حرکت نباشد، یا هر چقدر جز ریزی از حرکت پیدا کنیم ریزتر از او هم باز حرکت است. این بحث تقریبا تمام کردیم، ولی ایشون میفهمد از همین باب یک مطلب باقی مونده که مربوط به همین اسرار الحرکاته. اگرچه به ظاهر مربوط به حرکت سریع و بطیئه، ولی نتیجهش با بحث ما مرتبطه. ما اسرع الحرکات در عالم خارج داریم، در توهم هم داریم، در عالم خارج هم داریم. یعنی تو ذهن خودمون میتونیم حرکتی رو تصور کنیم که سریع تر از اون نباشد، و در خارج هم حرکتی داریم که سریع تر از او وجود ندارد، مثل حرکت فلک نهم که با این بدنه به این بزرگی در 24 ساعت یک دور دور خودش میچرخه. هیچ حرکتی سریع تر از او در عالم خارج نداریم. حالا آیا حرکتی داریم که بطیء تر از او دیگه ممکن نباشد؟ نه ممکن نباشد توهمن. توهمن هر چقدر بطیء فرض کنید از اون بطیء تر رو میتونید تصور کنید. در وجود یعنی در عالم خارج آیا ما حرکتی داریم که بطیء تر از اون نباشد؟ اگر ثابت شود که بطیء ترین حرکت رو در خارج داریم، اون بطی ترین حرکت اسرع الحرکات هم خواهد بود، چون اینقدر تدریج این حرکت کمه. وقتی بطی ترین باشد کمترین تدریج رو دارد، به طوری که اگر شما ذره این تدریج رو کم کنید دیگه میشه بی تدریج. وقتی بی تدریج شد دیگه از حرکت بودن میفته. پس توجه میکنید مستقیم نمیگیم اسرع الحرکات داریم، میگیم که ابتع الحرکات داریم. منتها ابتع الحرکات یعنی واجد کمترین تدریج. کمترین تدریج رو یه خورده کمترش کنید از تدریج میفته و از حرکت بودن بیرون میاد. پس اگر ثابت شود که در عالم خارج ابتع الحرکات رو داریم، ثابت میشود که از خلال حرکات هم داریم. این بحث ایشونه که بازم ملاحظه میکنید با تردید حرف میزنه، میگه اگر داشته باشیم ابتع الحرکات را خواهیم داشت اسرع الحرکات را. قطعی نظر نمیده. بله، تصوری که منفصلش میکنه ایشون. متصل که قرار شد اصلا دربارش بحث نکنیم، درباره متصل بحث نداریم، نمیتونیم اسرع الحرکات رو تو متصل پیدا کنیم. بحث در منفصله که منفصلش کنید. ایشون البته عبارتش باید خونده بشه، من مطلبش رو گفتم. تو عبارتش ایشون اسقر المتحرکات رو ملاحظه میکنه، بعد اسقر الحرکات و ابطا الحرکات رو میگه و بعدم به نتیجه میرسه. من اون اسقر متحرکات رو مثلا نکردم. البته اسقر المتحرکات هم نمیگه، به یه عبارت دیگه میاره. من عمدن مطرحش نکردم، خواستم از رو بخونم چون عبارتش عبارت سنگینیه، بعد از رو خوندم. صفحه 245 سطر 9. وقد بقی علینا من هذا الجنس، من هذا الجنس یعنی از همین بابی که در این درش بحث میکنیم که باب اسقر الحرکاته. اگرچه ما در این مطلبی که الان میخوام مطرح کنیم اسقر الحرکات رو مستقیم مطرح نمی کنیم، ابطا الحرکات رو مطرح می کنیم، ولی بالاخره به نتیجه میرسیم و اسقر الحرکات نتیجه میگیریم. از همین جنسی که الان داریم درش بحث میکنیم بحثی بر ما باقی مانده که اونو باید مطرحش کنیم، و اون بحث اینه که آیا همونطور که ما در خارج و در عالم وجود اسرار الحرکات داریم، آیا در خارج هم ابطا الحرکات داریم؟ در تصور ابطا الحرکات داریم، اما در خارج چی؟ اگر بتونیم بگیم همونطور که اسرار الحرکات داریم ابطا الحرکات هم داریم، اون وقت اسرار الحرکات درست میشه. آیا همونطور که در حرکات طبیعی حرکتی داریم که لا اسرع منها فل وجود؟ کلمه فل وجود تو کتاب ما نیست، تو چاپ تهران هست، و در این خطی هایی که دست من بود نگاه کردم دم روی خط نوشتنش پیداست که ترجیح دارن باشه بهتره و ظاهرن باشه بهتره
بعد از منها.
بله، چون در توهم بحث نمی کنیم، در توهم مسلم اسرع الحرکات رو داریم، ابطا الحرکات هم داریم. مهم برای ما اینه که در وجود یعنی در عالم خارج که اسرع داریم، آیا ابطا هم داریم یا نه. بله بله، ویرگول بعد از اسرع خوب نیست، لا اسرع منها باید بچسبه. بله اون این کار یمکن نشون میده که فعل وجود باشه خوبه. این به این کار یمکنه که ابن سینا گفته. خب چرا دیگه این نشون میده که اون قبلی ها در قبلی ها مرادش فعل وجوده، در قبلی ها مرادش فعل وجوده، در این کار یمکن مرادش فعل توهم. حالا یه حاله این ابن سینا اونکنه هم نیستی خیلی پرهیز داشته باشه از گفتن اینجوری بارسته. حالا از میکنم نسخه است دیگه، میخواد اضافهش کنید یا نکنید مهم نیست، بالاخره منظور فل وجوده که شما کلمه فل وجودی بیاری که نده. اون عبارت های قبلی اشاره داره به وجود حرکت اسرع در خارج و وجود حرکت ابطا در خارج. میپرسه آیا وقت حالا که حرکت اسرع داریم ابطا هم داریم یا نه تو خارج؟ تو توهم قبول داریم که داریم، خودش میگه تو توهم قبول داریم که داریم، اما تو خارج هم داریم یا نه؟ حالا این تو خارج داریم یا نه، این تو خارج شما میتونید تقدیر بگیرید، میتونید چه عبارت بیارید، ولی در هر صورت عبارتش ناظر به خارجه که شما فل وجود بیارین چه نه. بله ابطا الحرکات رو میگه اگر داشته باشیم، نمیگه داریم. اسرع الحرکات رو میگه داریم، اما ابطا الحرکات رو آیا داریم یا نداریم. این حلی که اینجا آمده مال اسرع نیست، مال اسرع نیست، مال ابطاه. آیا همونطور که اسرع الحرکات رو داریم ابطا الحرکات هم داریم یا نه؟ آیاشو برای اسرع نمیگه، اسرع رو قبول داره که داریم، میگه در خارج ما اسرع الحرکات رو داریم، آیا ابطا الحرکات هم داریم یا نداریم. حالا اول همه آورده، میتونستیم اینطوری بگه انه کما فی الحرکات طبیعی حرکتن حرکتون لا اسرع منها فهل فیها حرکتون لا ابطا منها فی الوجود، میتونست حالا اونجا بیاره و ولی حل اول آورده. این استفهامش مربوط به افتر الحرکاته، ولی نسبت به اثر الحرکات که قائله. مثالی که من زدم حرکت فلک نهم بود. اگر شما این حرکت رو حرکت طبیعی بدانید، مثالی است مناسب بحث ایشون، چون ایشون میگه فعل حرکات طبیعیه. تو حرکات طبیعیه دنبال این است که اسرع حرکات و ابطال حرکات رو داریم میردیم. حرکات طبیعیه نوعا مستقیمند، اصلا حرکت دبرانی ما نداریم در حرکت طبیعیه، چون حرکت دبرانی به مقصد نمیرسه. به مقصد که میرسه دو مرتبه ادامه میده. حرکت دبرانی اینطوریه، این یا باید قصرن ادامه بدهد یا باید ارادتن ادامه بدهد، طبیعتن نمیتونه ادامه بده. حرکت وقتی به مقصد برسه قهرن منقطع میشه اگر طبیعی باشه، اما اگر ارادی باشه خب شخص مرید اراده میکنه که دو مرتبه حرکت رسیده به مقصد رو ادامه بده. قصری هم باشه قاصر اراده میکنه که این حرکت ادامه پیدا کنه. آتش چرخونی وقتی میچرخونید خب این از مبدأی شروع میکنه دوباره میاد به انتهای اون میرسه، باید تموم کنه ولی تموم نمیکنه، ادامه میده. این به خاطر اینکه قاصر این کارو داره انجام میده. یا خود ما ممکنه به یه مقصدی برسیم دوباره اراده کنیم مجدداً که مقصد بعدی رو تعقیب کنیم و این مقصد رو مقصد نگیریم. پس در حرکات ارادیه و قصریه حرکت دبرانی ممکنه، ولی در حرکت طبیعی حرکت دبرانی ممکن نیست. لذا حرکت طبیعی که گفته میشه به مستقیم تطبیق میشه. اینجا اگر ایشون مرادش از حرکت طبیعیه همون حرکت طبیعت باشه، مثالی که من گفتم به درد اینجا نمیخوره. ولی اگر مرادش از طبیعیه طبیعیه باشه یا تبائیه باشه که شامل حرکت نفسانی هم میشه، چون طبیعت شامل نفس نمیشه ولی طبع و تبا شامل نفس میشند، اگه مراد این باشه مثالی که من گفتم مفیده. حالا در اصل مهم نیست مثالش، ما در خارج در حرکات طبیعیه اثر الحرکات رو داریم. مثلا فرض کنی اثر الحرکات حرکت یه پرنده باشه روی زمین، میگن اثر الحرکات حرکت اسبه، اینطوری این مثال میزنن. حالا شاید هم حرکت یوزپلنگه، چون یوزپلنگ میگن سریع‌ترین منتها نفس نداره، زود بعد از مدتی کوتاهی حرکتش بطین میشه. اما اصل اینطور نیست، اصل نفس داره حرکت سریع میره. در روی هوا میگن پرنده ها اسرع الحرکات هست. حالا هر چی هست بالاخره ما اسرع الحرکات رو داریم، حرکت طبیعیه و حرکت مستقیم. هل کما فی الحرکات طبیعیه حرکتون که لا اسرع منها فی الوجود، آیا فکذالک فیها، یعنی در حرکات طبیعی حرکتی داریم که لا ابت امن حافل وجود که بطی تر از اون نباشد؟ و این کان یمکن، ولو ممکن است که در توهم ابت از اون حرکت بطی رو داشته باشیم، اما آیا در وجود هم ما بطی تر داریم یا نداریم؟ این یه سؤال ایشونه. بعد فنقول، با فنقول وارد مطلب و وارد نتیجه گیری میشه که اگر ابطال الحرکات داشته باشیم اسرع الحرکات هم داریم. بله. الانم حرکات افلاک، البته الان که فلک حرکت نمیکنه، فلک شده مدار، اون حرکت نمیکنه، کوکب روی مدار حرکت میکنه. حرکت کوکب رو ملاحظه کنید بازم همینه، دبرانیه، چون دبرانیه باید به وسیله نفس باشه، نمیتونه حرکت طبیعی. الان هم همینطوره، یعنی امروز هم که فلک جسم بودن فلک باطل شده، نه فلک باطل شده، جسم بودن فلک باطل شده و فلک عبارت از مدار است و ساکن است، باز کوکب داره حرکت میکنه و کوکب هم حرکت دبرانی میکنه، نمیتونیم بگیم کوکب حرکت دبرانیش طبیعیه. حتی اگر جسمش هم جسم خاکی باشه که احتمالاً هست، این کواکب همه از جسم خود زمین هست، جسم عنصر هست، بر فرض هم عنصری باشه حرکتش نمیتونه حرکت طبیعی باشه. چرا؟ چون حرکت طبیعی قانونشونه که وقتی به مقصد برسه توقف کنه و این قانون در حرکت دبرانی نیست. کاری نداریم به اینکه حالا اونی که حرکت دبرونی میکنه کوکب یا فلکه، عنصر یا غیر عنصر. اونی که حرکت دبرونی میکنه هرکش نمیتونه طبیعی باشه. یعنی الان اگر خورشید رو ثابت فرض کنیم، حرکت زمین دور خورشید تکراریه، ولو حلزونی باشه، ولو حلزونی باشه، فرض کنید که حرکت زمین دور خورشید در امروز مطابق با درجه اول حمله، در فردا مطابق با درجه دوم، در پس فردا مطابق با درجه سوم تکرار رو میکنه، ولی سال بعد هم تکرار میکنه. این در صورتی که خورشید ساکن نگاه کنیم، خورشید اگه ساکن باشه قهرن حرکت زمین تکراری میشه. درسته هر روز تکرار دیروز نیست، ولی امسال تکرار پارسال هست. میکنم خورشید ثابت نگهداری، شما این دقت نمی کنید. اگه خورشید ثابت نگهدارید قهرن تکرار خواهد شد. خورشید ثابت، فاصله بین زمین و خورشید هم ثابت. اگه اینطور باشه وقتی در زمین میچرخه رو مدار قبلیش داره میچرخه. بله دارم عرض میکنم، اگر ثابت نگهدارید حرکتش حرکت تکراری، اگه متحرک بگیرید خورشید برای حرکت تکراری نیست. بله. نه حرکت مدور در صورتی که این قانون در واردش اجرا نشه، یعنی مقصدش متفاوت باشد، به طوری که به مقصد که رسید ساکن بشه نه دوباره حرکت کند، این حرکت دبرانی میتونه طبیعی باشه اگر اینطوری باشه. ولی حرکت دبرانی نوعاً به همون نقطه شروعشون دوباره میرسند، مگر همونطور مثل فنر باشه که عرض کردم اگه خورشید ثابت بگیریم اونم مشکل حل نمی کنه. خورشید باید متحرک گرفته بشه تا مشکل حل بشه، که البته تا مدتی بعد از اینکه حرکت زمین رو کشف کرده بودن تا مدتی خورشید ثابت فرض میکردن، بعدها کشف شد که خورشید هم حرکت میکنه، اونم حرکت مستقیم میکنه. اینطور مدعی هستن که حرکت مستقیم میکنه، این خیلی عجیبه. حرکتش هم خیلی شدیده، خیلی سریعه. وقتی این چه فضاییست که این همه سال خورشید توش حرکت مستقیم میکنه و با آخر نمیرسه، مگر اینکه حالا بگیم این آقایون اشتباه کردن، از بس این دائرهی که خورشید دور میزنه بزرگه انحراش رو متوجه نشدن، فکر کردن که حرکت مستقیم. ولی اگه حرکت مستقیم باشه این میلیاردها سال داره حرکت میکنه، اونم با اون سرعت جزایی، وقت که تو به آخر نرسیده معلوم میشه فضا واقعا بی نهایته، فضایی که خدا خلق کرده بی نهایته. این هم همه حرکت میکنه، همه حرکت میکنه، منتها حرکت دبرانیست یا مستقیم. حرکت دبرانی باشه مشکلی نداریم، خودش در حال حرکت مستقیم یا دبرانی، همه ستاره ها دارن دور میزنن دور خودشون. کل این کهکشان چی؟ کل کهکشان هم داره دور میزنه، اما مستقیم حرکت میکنه یا مستدیر؟
کل مجموعه رو میگن در از اینکه تمام این کهکشان دارن حرکت میکنه، خود این هم حرکت مستقیم داره،
مستقیم یا منحنی؟ از میکنم همین سوال همینه، اگه مستدیر باشه حرکتش
که
هرچی حال ما نمیدونیم، اگه مستقیم باشه عجیبه، البته منحنیش هم عجیبه، منتها مستقیم باشه عجیب تره. بله بله بله. بله. اگر حرکت دبرانی به این صورت بشه که مقصد رو یا مبدأ رو تکرار نکنه میتونه طبیعی باشه. ولی حرکت های دورانی امروزه اینطور گفتن، سابق حرکت دورانی طوری میدیدن که از مبدأ شروع میشد به همون مبدأ دوباره ختم میکرد. حرکت دورانی اینطور مثل آتش چرخونی که ما میچرخوندیم، اینطور نبود که سیم آتش چرخون بلندتر بشه یا کوتاه‌تر بشه که دایره ها متفاوت بشن، بلکه دایره دوم رو دایره اول منطبق میشد. بنابراین مقصد و مبدأ دوباره یکی میشد. وقت نمیتونیم حرکت رو حرکت طبیعی بگیریم، یا باید قصری میگرفتیم یا باید ارادی میگرفتیم. حالا اگه ثابت بشه که این موجود حرکت های متعدد میکنه، یعنی رو مدار واحد به نظر ما واحده ولی مدارهای مختلف داره، در اون صورت دیگه لازم نیست ما حرکت رو ارادی بدونیم، میتونیم طبیعی بدونیم. و از طریق دیگه باید اراده رو تو فلک حل کنیم و حلم میکنیم. ما بالاخره معتقدیم که در فلک حرکت ارادیه، همین الان هم معتقدیم، یا در کباکه، چون معتقدیم که خداوند تمام این امور رو به توسط ملک داره انجام میده و ملک با اراده کار میکنه، پس این حرکات همه با اراده است. منتها حالا امروزیات ملکشو کشف نکردن، فقط حرکتشو کشف کردن، چون اعتقادی به اون ماورای طبیعت هم نداشتن، سعی کردن براش توجیه طبیعی درست کنن و هیچ مانعی نداره که توجیه طبیعی هم باشد، از برای توجیه طبیعی توجیه معنوی هم باشد. همونطور که در خود ما این چنینه، شما فکر میکنید مثلا فرض کنید من از یه بلندی بالا میرم یا از نبردبان بالا میرم یا بعضی رو تناب را میرن، اینا خودشون حفظ میکنه؟ روایات داریم که ملک اینا رو حفظ میکنه. وقتی قرار است و قضا و قدر بر این قرار گرفته که بر این شخص مصیبتی وارد بشه، لحظه خدا به اون ملک میگه دست نگه دار، حفظش نکن. اتفاق میفته، دوباره به ملک میگه ادامه بده حفظت رو. حتی ماها، حتی ریزی ما، موجودات ریزی مثل ماها به وسیله مدبری تدبیر میشیم تا چه برسه به افلاک. اعتقاد ما اینه، منتها امروزه نتونسته اینو کشف کنه. اون طبیعیشو کشف کرده، منورا این طبیعی معنوی هست در کشف نشد. هرچی هست ملک، الان به مجرد جسمانیش کار نداریم، بالاخره ملک نازل بر ماست و غیر از نیروی خود ماست. حالا جسمانیش و مجرد در افلاک هم همینطور، بله در افلاک هم همینطور. جسم میتونه مجرد باشه، میتونه جسمانی باشه، این اختلافی بود در همون زمان، خودش هم اختلافی بود. ارسطو میگه جسمانیه، ابن سینا هم گفت مجرده. وقتی اینا بگن
حرکات طبیعیه، ما چطوری یعنی با توجه به ادبیات دینی باید
بشون
بگیم که شما متوجه نیستید؟
خب بله، غیر از این مگه میشه؟ ما خودمون چجوری کشف کردیم؟ ما میگیم قرآن گفته همه موجودات مدبر دارن و مدبرات امرا، همه موجودات مدبر دارن، در روایت ما آمده. از این طریق ما مدبرات ثابت میکنیم، ولی ملک رو که ما میتونیم اثبات کنیم با دلایل عقلی. با دلایل عقلی مشا اثبات کردن، خواجه گفته تمام ادلهشون مدخول است، ایشون هم از ادله قبول نکرد. خواجه با اون عظمتش ایشون هم از ادله عقلی قبول نکرده. ادله عقلی خیلی کارایی ندارن در این مسائل، ادله نقلیه. خب بگذاریم، از بس داریم خارج میشیم، خارج شدیم البته. فنقولو انهو انکان فی الوجود فی الحرکات طبیعیت مثل هازا فهو حرکتو اسقر ما یمکنو ان یحفظ صورتهو من ابت الاجرام المستقیمت الحرکه حرکتن. توجه کردید که من حرکتو اسقره خوندم، به تنوین نخوندم، اضافه کردم. و اسقر رو عبارت گرفتم از متحرک، حرکت متحرکی که اسقر است. صورتهو هم مفعول خوندم، یحفظ صورتهو، نه اشتباه کردم، یحفظ صورتهو، صورتهو باید بخونم. و اون آخرم حرکتن خوندم. این ابتدای این خط مشکلی نیست. انه این کان فی الوجود فی الحرکات طبیعی مثل هذا. اگر در عالم خارج، اینجا خودش فی الوجود رو آورده، اگر در عالم خارج در حرکات طبیعی مثل هذا رو داشته باشیم، مثل هذا یعنی ابطال حرکات رو، اگر ابطال حرکات رو تو حرکات طبیعی خارجن داشته باشیم، فهوه این ابتع، این ضمیر فهوه برمیگرده به مثل هذا که ابطال حرکاته. حرکت جسمیست که این جسم کوچکترین جسمیست که صورتش میتواند حرکت رو حفظ کند. ببینید عبارت چطوری معنی میکنه. کوچکترین جسمیست که صورتش میتواند حرکت رو حفظ کند. صورت نوعیش میتونه حرکت حفظ کنه. اگه یه ذره جسم کوچکتر بشه، صورت نوعیش دیگه نمیتونه حرکت رو حفظ کنه، یعنی دیگه نمیتونه فعل تدریجی صادر کنه، فعلش میشه دفعی. بازم ملاحظه کنید ایشون داره اسقر المتحرکات رو مطرح میکنه، همون عبارتی گفتم از خارج توضیح نمیدم از رو توضیح میدم، اینجاست که اسقر المتحرکات که صورتش میتواند حرکت رو حفظ کند. اگر یه ذره از این متحرک رو کوچکتر کنید، صورتش توانایی حفظ حرکت رو نداره، یعنی دیگه نمیتونه عملش رو تدریجی انجام بده، عملش دفعی انجام میشه، اون وقت دیگه حرکتش حرکت نیست. یعنی یه ذره این حرکت رو کمش کنید، از حرکت بودن میفته. ببینید من ابتل اجرام المستقیم الحرکه بیان مای مای ممکنه حرکتن که در آخر آمده مفعول یحفظه، فاعل یحفظ صورت اوست، ضمیر صورت او به مای، به ما یا به اسقر ما برمی‌گرده. عبارت رو معنا میکنم، به جای ما اون بیانش رو میذارم. عبارت اینطور معنا میشه، فهوه این چنین حرکتی که مثل هذا، یعنی ابطال حرکاته، حرکت جسمیست که کوچکترین جسمی باشد که ممکن است صورتش حرکتی رو حفظ کند، یحفظ صورته حرکته. وقتی این من ابطال اجرام المستقیمت الحرکت رو من بیان برای ما گرفتم، ولی منصرف شدم، بیان ما نیست، چون ما عبارت از جسمه، اسقر ما یعنی اسقر متحرکی که ممکن. این من ابتل اجرام المستقیمت الحرکه یعنی بین اون اجرامی که حرکت مستقیم می کنند، بین اون اجرام این جرم کوچکترین جرمیست که صورتش می تواند حرکتی رو حفظ کند. من رو بیانیه گرفتم، ولی نه مستقیم برای بیان ما باشه، اینطور معنا کردم. از بین اجرامی که، البته دیگه بیانیه نمیشه با این بیان، از بین اجرامی که ابتع الاجرام المستقیمت الحرکه هستند حرکتن، که در این صورت حرکتن رو هم میشود تمیز برای ابتع گرفت، با این بیانی که الان میکنم حرکتن رو میتونید تمیز ابتع بگیرید، یعنی تمیز نسبت ابتع به اجرام، ابتع رو به اجرام نسبت دادیم، گفتیم اجرامی که ابتعن، به چه حیث ابتعن؟ به حیث حرکت. که حرکتن رو میتونید تمیز برای نسبت ابتع به اجرام بگیرید، و در این صورت حرکتن میتونه مفعول یحفظه هم باشه با اون معنایی که من میکنم. اما بیان برای ما بگیرید بیان برای ما بگیرید باید هجرام رو بیان برای ما بگیرید. ابتا و اجرامی که وقت کلمه ابتا اینجا باید صفت بشه برای اجرام، یعنی از من الاجرامی که من الاجرام المستقیمت الحرکتی که این صفت دارد حرکتشون ابتعه. اگه اینطوری معنا کنید من رو میتونید بیان برای ما هم بگیرید، چون ما عبارت از جرمه. حالا اگر شما پشت سر من اجرام رو بیارید که هیچ عیبی هم نداره، این کار خوبی هم هست، پشت سر من اجرام باشه، اجرام مستقیمت الحرکت باشه، ابتعه بشه صفت، صفت مقدم مثلا. علاوه حال منظور ایشون اینه که ابتول حرکات حرکت جرمیست، حرکت کوچکترین جرمیست که صورتش میتواند حافظ حرکت باشد، که اگر اون جرم رو کوچکتر از این کنیم دیگه صورتش نمیتواند حافظ حرکت باشد، یعنی دیگه نمیتونه فعلش رو تدریجی صادر کنه، فعلش دفعی صادر میشه. بله، شما یفز صورت رو معنا نکردید. اگه یفز صورت رو معنا نکنید خیلی راحت معنا میشه. حرکتن رو شما تمیز ابتر بگیرید، حرکت تمیز ابتر بگیرید، اینطور بگید حرکت کوچکترین جسمی که میتواند بطیترین حرکت رو داشته باشد. این خوب خوبه، به عبارت خوب معنا میشه. اما صورتش حفظ کند بطیترین حرکت رو، صورتش حفظ کند حرکت رو. عبارت اگه بخواد تحت لفظی معنا کنید این مقدار دشواره. بله، اگر شما اگه حرکتن رو تمیز بگیرید برای نسبت ابتب اجرام، که این کار خوبی هم هست، اگه تمیز بگیرید، یا باید اون یحفظ و صورت توهو حرکتن، حرکتن رو مفعولم قرار بدید، یا بگید مثلا مفعول هست شده، مثل باب تنازو، یا اینکه یحفظ صورت توهو بخونید، اون وقت یحفظ صورت توهو رو ناظر کنید به اون بحثای قبلی ما که کوچکترمی که کوچکترین صورت کوچکترینه و صورت را حفظ میکنه، صورتش حفظ میشود. به محضی که کوچکتر از این کنید صورت نوعیش از دست میده. وقتی صورت نوعیش از دست داد، اون حرکتی هم که حاصل صورت نوعیش ازش گرفته میشه، وقت میشه امر، میشه فعلش غیر تدریجی، میشه فعلش دفعی. اینطور هم میتونید معنا کنید، منتها به شرط که یحفظ بخونید، یحفظ صورته، حرکتن رو تمیز برای ابتع بگیرید، وقتی یحفظ صورته معنیش این باشه که کوچکترین جرمی که صورتش محفوظ میماند، به طوری که اگر از این کوچکترش کردید طبق بحثای قبلی صورت نوعیش از دست میره. وقتی صورت نوعی از دست رفت دیگه نمیتونه این فعل تدریجی رو که تا حالا داشته صادر کنه، از این بعد دیگه فعلش دفعی میشه. ولی اونطور که من اول معنا کردم که یحفظ بخونید حرکتن را مفعول بگیرید، اون خیلی روان‌تره. حالا اگر کسی خواست حرکتن رو تمیز بگیره برای ابتر و مفعولم قرارش نده، اون یحفظ رو یحفظ بخونه و به همین صورت که الان تفسیر کردم تفسیر کنه. علی حال این عبارت معناش روشنه، ولی یه خورده ترکیبش دشوار باشه. همه جورم قابل حله، اینطور نیست که عبارتی باشه که حل نشه، عبارتی است که هم معناش روشنه هم از نظر ترکیبی قابل حله. بله، شما ترجیح میدید که من بیانیه باشه، بیان برای ما باشه، عیبی نداره.
فاصله داریم اینجوری مثلا به صورت موبی رو جس کار نداشت که بین سریع ترین حرکت و سکون یه فاصله یه به طرف محدوده. حالا از اون خستری ترین حرکت هر چقدر پایین بیاییم بالاخره ما به این سکون میرسیم. اون جزء آخر آخر اون ابطال حرکاتی که ما یه اصلا به جس کار نداشت باشیم و انتونش چیه صورت موبیش میمونه.
یعنی شما عبارت رو نمیخواد معنا کنید، شما عبارت رو نمیخواد معنا کنید، میخواد یه مطلب بفرمایید، مطلب خوبیه اما عبارت رو معنا نکردید، یه تصمیم کاری به عبارت ندارید ابی نداره، ولی اون مطلب خوبیه. اگه کاری به عبارت ندارید مطلب رو میفهمید مطلب خوبیه. بالاخره بین سریع‌ترین حرکت و سکون یک طرف سکون یک طرف سریع‌ترین حرکته. ما سریع‌ترین حرکت های بطیعش میکنیم تا وقتی نزدیک مرز سکون که رسیدیم اون بطیع‌ترین حرکت رو داریم، به طوری که اگر یه ذره حالش بدید میفتید تو سکون دیگه اصلا حرکت نیست. الفصل الثالث عشر ربطش نه خیلی ربطش نه اینکه پیداستی یا با آخرین بحثش مربوط به همین فصل بود که گفته شد. فصل بعدی بحث در جهات و در اینجا زمینه برای بحث در جهات فراهم نشد. البته عنوان فصل بعد فی جهات الاجسام، عنوان فصل بعد فی جهات الاجسام نه فی جهات الاقسام. بله حالا چون ظاهرا به فصل بعدی نمیرسیم من فرموش شما رو هم تشریح کنم. شما میفرمایید که ما سریع‌ترین حرکت داریم که یک طرف حرکت قرار گرفته، سکونم بریم که یک طرف قرار گرفته، بین اینها حرکت های مختلف با درجات مختلف داریم و اگر بیام از حرکت سریع بیام پایین میرسیم به جایی که دیگه لب مرز سکونه، اون میشه بگفت بطی ترین حرکت. که عرض کردم اگر یه ذره بیاردش پایین تر میافتیم توی دامنه سکون و دیگه اصلا از خلال حرکاتی نیست، اصلا حرکتی نیست. میفرماش شماست. اما آیا میتوانیم بگیم ابطال حرکات داریم یا نداریم؟ بحث ما در اینه که ابطال حرکات جدا. شما دارید الان یه حرکت حرکتی رو فرض میکنید که دارید یه حرکتی رو فرض میکنید که سریع باشد و هی بطی شود تا به سکون منتهی شود. حرکت یک جسم درجات مختلف دارد، این رو هی از سرعت حرکت سریع و از سرعت میارید پایین کمش میکنید تا میرسید به درجه که میخواد ساکن بشه. اون لحظه‌ای که میخواد وارد سکون بشه بطی‌ترین حرکت رو دارد. تا اینجا درسته؟ ولی بطی‌ترین حرکت جدا نیست. داخل در اون حرکت مستمر. اگر بخوان جداش کنید الان مورد بحث ماست. نمیتونید به دستش بیارید. باز اگر بخوان جداش کنید هم حرف ابن سینا میشه. جرمی پیدا میشود. کوچکترین جرم با کوچکترین حرکت. باز دوباره همین بحث است. که آیا میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم. یعنی فرمایش شما فرمایش خوبیه ولی برمیگرده به همین حرفش. شاید منظور شما، ببینید من منظور شما رو اینطوری توجیه کردم که یک جسم داره حرکت میکنه، سریع‌ترین حرکت رو داره، بعد همین یک جسم های سرعت حرکتش رو کم میکنیم تا میرسونیمش به سکون. اون وقتی که میخواد وارد سکون بشه اون لحظه آخر بطی‌ترین حرکت رو همین یک جسم داره. ابن سینا ظاهرا به این سکار ندیم، ظاهرا نظر خود شما اینه که کل حرکات رو ملاحظه کنیم نه یک حرکت رو. یه حرکت سریع داریم مال فلان جسم، یه حرکت سریع داریم مال جسم دیگر، یه حرکت اسرع داریم مال جسم سوم. شما میفهمید همه این حرکات رو ملاحظه کنیم و سکون هم ملاحظه کنیم. این فرمو شما اگه این منظورتون این درست نیست، چون ما نمیتونیم یه مرزی این طرف یه مرزی اون طرف درست کنیم و همه حرکاتو بزنیم تو این وسط. بله یک حرکت یک جسم میتونید، بگید سریع بوده هی بچی اشکالیم تا به سکون رسوندیم، ولی اگر بخواد حرکات اجسام رو ملاحظه کنیم، اجسام حرکات اجسام بین اون سریع ترین و بین ساکن فاصله نیستن، یعنی یک چیز نیست که ابتدا و انتها داشته باشه، اختلاف درجه داشته باشه. اجسام مختلفن، هر کدوم بر خودشون حرکتی دارن و سکونی دارن. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ اونو که من الان دارم مطرح میکنم، اگه فرما شما ناظر به اون باشه درسته که یک جسم داریم که اون سریع ترین حرکت خودش رو انجام میده و این ساکن هم هست. از اون حرکت سریع مثلا فرض کنید یه شیء رو ما هل دادیم فرستادیم رفت جلو، حالا حرکت طبیعی، این حرکت قصریه، ولی حالا فرض کنید حرکت طبیعی، این هل دادیم رفت جلو، این با سرعت زیاد شروع میکنه یواش یواش کم میشه تا به سکون منتهی میشه. اون وقتی که میخواد به سکون منتهی بشه ابطال حرکات خودشو داره. این فرمان شما درسته، ولی این که بخواد کل حرکات اجسام مختلف رو ملاحظه کنید همه رو بریزید توی یه مبدأ منتهی، این درست نیست. یک حرکت یک جسم رو براش مبدأ منتهی درست کنید، اون طرفش میشه سکون، اون طرفش میشه عصر الحرکات. وقتی که این سرعت حرکت کم میشه به سمت سکون میاد، اونجا که میخواد وارد سکون بشه ابطال حرکات خودشو داره. توجه شد؟ خب فصل بعدی هم که نمیتونیم شروع کنیم، میذاریمش برای جلسه بعدی.